محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. شب جمعه است، ایام ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام، ایام شهادت حضرت زینب سلام الله علیها، و بعدم همش تو شعبانیم دیگه، همش مراسمه. حقیقتش اینه که از همه آقایان و بانوان تشکر میکنم. فکر نمیکردم همینقدر آدم با این برف و با این شلوغی راه‌ها پیدا بشن. از تک تکتون تشکر میکنم. حالا شما در مقابل این تک تک که من ازتون تشکر میکنم یه کاری بکنید، و اون اینه که من حدود 120 کتاب دارم. از هر کدومتون بابت تشکر، هر کدوم از کتاب‌های منو حداقل 20 جلد بخرید و پخش کنید بین افرادتون، بگید چشم با یه صلوات. ان شاء الله که خودتون، خانوادهتون، خانومام هستن دیگه، لیدیز اند جنتلمن دیگه، تمام جلسات من لیدیز اند جنتلمن. اینجوری نباشه اصلا واقعا راحت نیستم. انشالله تمام خانوم هایی هم که اینجا هستن از بهترین کنیزان امام زمان علیه السلام باشن. این سه تا بچه مادرشون هم هست، باریکالله، بدونه خدا خیرتون بده. خیلی عرض کنم که خوشحال شدم. ما هم خیلی تو راه نبودیم، حدود شاید 45 دقیقه تو راه بودیم. بله، اینقدر خوب رو خوب رسیدیم الحمدلله به لطف امام زمان علیه السلام. عرض کنم که صحبت ما در خطبه فدک بود. الان 21مین جلسه است که من درباره خطبه فدک از حدود 4-5-6 ماه پیش تا حالا دارم صحبت میکنم و سعی میکنم آقایان و بانوان غیر تکراری باشه. الان در صفحه 6 خطبه فدکی هستم که دیگه نوشته یه بند خدایی و چاپ کردن، نوشته شکوه یاس اسمشو گذاشته. حالا چرا شکوه یاس گذاشته؟ عرض کنم که من دارم از روی این میخونم، مقدماتشو براتون خوندم. الان صفحه 6 هستیم که اوائل خطبه فدک رو گفتن، ترجمه کردن، منتها من دیگه باز بیسوادی خودم جملاتی رو ترجمه میکنم، منتها در اول عرایزم معمولاً یه دونه از نکته های اساسی فقهی میگم، مسئله نمیگم. میدونید شما اینو شما میدونید مسئله نمیگم، یکی از نکته های اساسی مسائل فقهی رو میگم، بعد صحبت میکنم. لذا الان مسئله عرض کنم که مستمسک عروت الوثقی جلد 2 صفحه 459 از ثانی عشر النیه، 12مین مسئله راجع به نیت وضوس. یکی دو تا مسئله جالب داشت، حیفم میاد چون میبینم که شما تو این برف و تو این سرما اومدید. بعد از همه مهمتر اینه که صابخونه و خانومش منو راه دادن تو این شلوغی و سرما و اینا، همه چی هم آماده کردن، به اصطلاح راه دادن، دیگه نمیشه که صحبت نکنم. لذا این مسئله رو میگم. در عروت الوثقی که مستمسکشم که مال حدود 100 سال پیشه، مستمسکشم یکی از فقها نوشته که مال حدود 30 سال پیشه، مسئله 12 درباره وضو نیته. ببین چقدر قشنگ گفتم. تمام اینا را هم از روایات و آیات استفاده کردم. جوانا دقت کنید این جمله که میگم، فرق 100% صد یعنی 100 فرق دارن بین فقهای شیعه و سنی. فقهای شیعه 100% تمام مطالبشون رو از آیات و روایات اهل بیت میگن، ولی فقهای سنی خودشون هم میگن، اصلا اسمشو اجتهاد گذاشتن به خاطر این، اجتهاد رأیشونه. فقهای سنی در صدها جا از فکر و اجتهاد شخصی خودشون استفاده میکنن. جوونا، خانوم ها و آقایون، اگر به فقهای ما و به اصطلاح مقلدین ما اجتهاد میگیم، این اجتهاد با اجتهاد سنی ها زمین آسمون تفاوت داره. فقط به خاطر وحدت از نظر سیاسی فقها این کارو اجتهاد گذاشتن، ولی معنای اجتهاد رو داریم. اجتهاد یعنی کوشش، یعنی فقهای شیعه کوشش کردن که از آیات و روایات استفاده کنن، صریح دین رو بیان کنن. اما فقهای اهل تسنن اجتهاد میکنن، یعنی فتوای صریح از ائمه رو که قبول ندارن، از فقهاشون ندارن، آیاتم صریح ندارن، از خودشون فتوا میدن، اسمشو گذاشتن اجتهاد. فهمیدی چی گفتم حاج آقا؟ حاج آقا فهمیدی چی گفتم؟ حاج آقای ترک فهمیدی چی گفتم؟ یه ترک بفهمه یعنی همه فهمیدن. من گاهی فکر میکنم که چقدر خوب شد چیپیس تو چول مامشخ، چقدر خوب شد که ما ترک نشدیم، ولی ترکی بلدم البته، چون ترکا دیر متوجه میشن، ولی وقتی چیزی رو دیر متوجه میشن خیلی عمیق متوجه میشن. اینو دقت کنید، اجتهاد در سنی ها به معنای رأی شخصی که از عقلشون و اینها استفاده میکنن، اما همون اجتهاد در فقه شیعه به معنای کوششه، به معنای رأی شخصی نیست. بلکه اجتهاد و مجتهدین و فقهای در شیعه از کتاب و سنت استفاده میکنن و نوعاً مسائلی که میگن مصادیق کلیش در آیات و روایات از زبان ائمه اومده. این حرفای منو جوانا یاد بگیرید، خیلی مهمه دارم اینو میگم. علت این که من در اول بعضی از سخنرانی ها دلم میخواد یه مسئله فقهی میگم، مسئله نمیخوام بگم، مسئله رو شما فارسیش هم هست عربیش هم هست مطالعه میکنید میفهمید، یکی از نکته های مسائل فقهی رو میگم. الان مثلا شما نگاه کنید در عروت الوثقا جلد دوم از 15 جلد که شرحش مستمسک عروه است، متنش خود عروه است، متنش مال 100 سال پیشه، شرحش مال حدود 30 سال پیشه، مال یکی از مراجع، الثانی عشر النیه، 12 مسئله در وضو نیت. فقط این نیت رو برای شما تعریف میکنم چیه اینجا، چون جلسه هم نسبتا خصوصیه، انشالله خانوم هم گوش میکنن، آقایون هم، حتی اون پیرمرده که نشسته و پسرش هم اونجاست، خوب گوش کنید. ان نیه، نیت یعنی چی؟ و هی القصد الالفعل، نیت یعنی قصد میکنیم یه کاری انجام بدیم، اینو میگن نیت تو فکرمون. ببین چقدر عالی بحث کرده. بپرسین از من شما که این مال چند سال پیشه؟ بین 90 تا 95 سال پیش که نه روشن فکری اونجوری بوده، اونم در نجف بودند، از فقها بودن، اینو نوشتن. 12 نیته، نیت چیه؟ و هی القصد الی الفعل مع کون دائی امر الله تعالی. همین یه جمله رو کافیه، بقیهش انشالله به اصطلاح شبهای دیگری که میخوام صحبت کنم میگم. نیت یعنی تصمیم بگیری یه کاری رو انجام بده. انگیزش چیه برای انجام این کار؟ انگیزه رو در عربی میگن داعی، دعا. دعا یعنی دعوت کردن. داعیشون، انگیزشون تو این کار چیه؟ معکون داعی امرالله تعالی. نیت اینه، دارم وضو میگیرم، نیت این است که اونی که باعث شده وضو بگیرم امر خدای متعاله. کجا داری؟ تو کدوم دین انقدر دقیق در ریزترین مسائل این مسائل رو دارید؟ افتخار کنید جوانها، تو رو خدا اگه چیزی رو نمیدونید بیاید بپرسید از کسانی که بهتر از من واردن. من هم یه کمی واردم، بهتر از من وارد هستم. بپرسید و مطالعه کنید، به جوانان دیگر منتقل کنید. به روح حضرت امیرالمؤمنین و به روح حضرت زهرا صلوات تقدیم کنیم. نمیدونستم که چیزش تموم شد. تو چی باش؟ خب بازم بدین دیگه، این چهار تا رو بدین. به روح اساتیدمون صلوات بفرستیم. عجیبه، تا حالا اینجوری نشده بود. برای اینکه شما مستمعین استراحت کنید، خدا این کار کرد که یه چند دقیقه استراحت کنید. تا حالا همچین اتفاقی تو 50 سال از کنم درسای من که وسطش یهو اینجوری بشه تا حالا اتفاق نیفتاده بود، ولی اب نداره. به روح پدر مادرای این موجودینی که اینجا نشستن از زن و مرد صلوات ختم کنید. عرض کنم که داشتیم متن خطبه فدک رو مدتی است، الان عرض کردم 21 جلسه است یا 21 جلسه گفتم 21 جلسه است که داریم شرح میدیم. صفحه 6 از اینایی که چاپ شده به دست ما رسیده شکوه یاس اسمشه و به جیبی چاپ شده به اصطلاح. اینها بدم نیست چاپ بشینا، خوب چاپ کردن اونایی که چاپ کردن، خدا خیرشون بده. اینجا صفحه 6 حضرت زهرا سلام الله علیها توی هیئت دولت قاسب در 12th روز شهادت پیغمبر اکرم که پیغمبر از دنیا رفته و امیرالمؤمنین هم خانه نشین شده و فدک رو هم تصرف کردن، اومدن صحبت کردن، گفتن و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها، که اینا رو در هفته های مختلف توضیح دادیم، همش هم ضبط شده. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به. اینو تا هفته گذشته در خدمت شنوندگان عزیز، آقایان و بانوان، لیدیز ان جنتلمن و بچه ها گفتیم اینا رو. در این حال اینو یه بار ترجمه می کنم. محال است از دیده ها دیدن خدا، یعنی با دیده ظاهری خدا دیده نمیشه، و محال است از زبان ها توصیف خدا، چون خداوند متعالی بسلا آفریننده جهان بی‌نهایت در بی‌نهایت در بی‌نهایت قابل توصیف نیست. همه توصیفات می‌کنیم، لذا در توصیف بهترین توصیف ما، بچه ها اینو یاد بگیرین جوانا، الله اکبر. الله اکبر بالاترین توصیف خداست، چون الله اکبر معناش اینه طبق گفته ائمه، الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا بالاتر است از توصیف. اینجا هم گفتن الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته، زبان ها محال است که توصیف کنن. اینجا صفت به معنای توصیفه که صفات خدا رو بگن. و من الاوهام الاحاطت به، تا اینجا رو گفته بودیم محال است از اندیشه ها، اوهام یعنی اندیشه ها، منتها در حالت معمولی ما میگیم فکر، میگیم خیال، میگیم وهم. اینجا که وهم گفته حضرت زهرا سلام الله علیها، میخواد بگه که هر کسی بخواهد از نظر اندیشه به خدا احاطه پیدا کنه، اون اندیشهش میشه وحی، پایین ترین سطح، چون خدا قابل قابل تصور نیست، قابل احاطه نیست. لذا گفته و من الاوهام الاحاطت به، تا اینجا رو گفته بودیم. برای سلامتی امام زمان یه صلوات خط کنیم، بقیهش عرض کنم. ابتدع الاشیا، ابتدع با اینه، آخه معمولا میگیم ابتدع با همزه است، ابتدع یعنی شروع کرد، ابتدعی با همزه یعنی نمونه برای اولین بار قرار داد. ابتدعی با این از بدعته، بدعت یعنی نوآوری، دقت کنید، ابداع یعنی نوآوری، ابداع با همزه یعنی شروع کردن. چقدر این خانومی که پدرش به اصطلاح پیغمبر اکرم از دنیا رفته، شوهرش خانه نشین شده، همه هستیشو گرفتن، اومده سخنرانی تو دشمنا، تقریبا همشون دشمنن، چند نفر از دوستانشون هستن، سخنرانی کرده، بعد از گریه مفصل این جمله ها رو، ابتدع الاشیاء، اشیاء را خدا بدعت گذاشته، بدعت گذاشته یعنی نوآوری کرده. ابتدع با این یعنی نوآوری، ابتدع با همزه یعنی آغاز. ابتدع الاشیاء، تمام اشیاء را خدا نوآوری کرده، بدون نمونه آفریده، بدعت کرده. بدعت همیشه بد نیست، بدعت دینی بده، اما بدعت خلقتی، بدعت هنری بد نیست. ابتدع الاشیاء، قبول کرده خدا که اشیاء را نوآوری کند. این اشیاء متریال داشتن؟ الان من اینجوری میگم، میگم که این میزی که اینجا هست متریالش چیه، مادهش چیه؟ شما میگید که مادهش میخه، مادهش چوبه، مادهش یه مقدار چسبه، که اینها رو به هم چسبیدن، اینجوری شده. ابتدع الاشیاء یعنی اشیاء را نوآوری کرده. از چه موادی نوآوری کرده؟ اصلا ابتدع یعنی از ماده قبل نوآوری نکرده و برای اولین بار خلق کرده. ابتدع الاشیاء، اون وقت توضیح داده این حرف منو حضرت زهرا، لا من شیء کان قبلها، یعنی متریال نداشتن اشیا، لا من شیء کان قبلها، اشیا را بدعت گذاشته و نوآوری کرده. لا من شیء، نه از چیزی، نگفته من لا شیء. با سواد و توجه کنید، خیلی وقتا افراد با سواد میگن از لا شیء، این غلطه، لاشه که چیزی نیست، لا من شی درسته، من لاشه غلطه. نگفته من لاشه، گفته لا من شی. تو اون حالت مصیبت زدگی، جدیدن پدر از دنیا رفته، تمام اسلام رو اینا زیر پا گذاشتن، تمام هستی اینا رو گرفتن، فدکشون رو غصب کردن، ببین چه صحبت هایی کرده. ابتدع الاشیاء، اشیاء رو نوآوری کرده. لا من شیء کان قبلها، ولی این نوآوری که خدا کرده آفریده متریال قبلی نداشته. الان ما همه میپرسیم، میگیم آقا این تابلوها رو از چی ساختن؟ این دیوارا رو از چی درست کردن؟ این فرشی که اینجا پهن شده به این بزرگی همه یه رنگ و عالی از چی به وجود اومده؟ اینا از کجا اومدن؟ آقا این تابل بلنگوها رو از چی آوردن؟ این چارخونه هایی که روشنن از کجا اومدن؟ متریالش چیه؟ از چی درست شده؟ ابتدع الاشیا لا من شیء کان قبلها. خدا نوآوری کرده تمام اشیا را نه از چیزهایی که از قبلش بودند. دو تا چند تا لغت داریم برای اینکه بگیم سابقه نداشته بی سابقه درست شده. یکی ابتدع است، بدعت، بدعت یعنی بدون سابقه. یکی انشاء. بچه ها همه شما میدونید تو مدرسه هم انشاء می نویسید هم دیکته. دیکته یعنی از یه متنی، از یه تکستی، از درساتون میگن کلماتی رو که شما قبلا خوندید می نویسید، نمره میدن که آیا این کلماتی که خوندید، مثلا احاطه رو با هی جیمی می نویسین یا با هی حوض می نویسین، مثلا نوتی می نویسین یا حوض می نویسن. احاطه رو ت داره، ت دو نقطه است یا ت اینه، با چی می نویسین؟ این دیکته است. اما انشا چیه؟ انشا را بدون سابقه هر کسی خودش خلق میکنه، بدون سابقه. لذا انشا بنویس، کسانی که انشای خوب بنویسن نمره زیادی دارن. دیکته هم نمره دارن ولی انشا بالاتر از دیکته است، خودتون میدونید. تمام نویسندگان انشاء میکنن، شاعرها شعرهاشون رو انشاء میکنن، یعنی ایجاد میکنن بدون سابقه. ممکن است شعرهای دیگه فایده گرفته باشن ولی شعری که خودشون میگن سابقه نداره، انشاء میکنن. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. دیدم به بصره دیگه، حالا بخوام شعر بخونم خیلی شعر به ذهنم میاد. انشاء شعر انشاست، یعنی سابقه نداره، از کلماتش استفاده کرده، کلماتش انشاء نیست اما وزنش انشاست و خود گفته این حرفا انشاست. میفرماید ابتدع الاشیا لا من شیء کان قبلها و انشأها. انشاء کرده خدا اشیا را، ایجاد کرده، اولین بار آفریده، حتی طراحی نداشته، نقشه نداشته. و انشأها، ها به اشیا برمیگرده، اشیا را خدا ایجاد کرده. بلحتزاء امثلت امتثلها، بدون اینکه الگو داشته باشه. این جمله بلحتزاء امثلت امتثلها، به زبان روز بخوام صحبت کنم میگم بدون اینکه الگو داشته باشه. خدا اشیا را ایجاد کرده بدون الگو، به هیچ وجه نه متریال داشته نه نقشش الگو داشته. وقت چی گفته حالا اینو حضرت زهرا تو اون حال مصیبت زدگی؟ فرموده بلحتزاء امثلتن، احتزاء از لغت حذف گرفته شده، حذف با هی حمال و هی حسینی و زال و واو. حذف یعنی چیزی رو ببینیم نظیرش رو ایجاد کنیم. احتزاء یعنی پذیرش نظیر، پذیری، پذیرش نظیر. مثلا من اومدم مهندس هستم، مهندس ساختمان هستم، این اتاق زیبا رو میبینم که حسینیه هست، میرم از روی این احتزاء میکنم، یعنی در مقابل این مثل این میسازم، اینو میگن احتزاء. میفرماید و انشأها، خدا ایجاد کرده جهان و اشیا را بلحتزاء امثلت امتثلها، بدون اینکه در مقابل نمونه هایی خدا با استاده باشه و از اون نمونه ها پرده بردار، نمونه برداری کنه. نمونه برداری رو میگن چی؟ امتثال. میگه بابا امتثال امر تو کردم، به من میگید که فلانی امتثال امر تو کردم. امتثال امر یعنی این همونی که گفته بودی ایجاد کردم. میفرماید انشأها، خدا جهان رو ایجاد کرده بلا احتزاء امثلت امتثلها، بدون اینکه نمونه های جهان داشته باشه که خدا مثل اون رو بخواد بیاره و خلق کنه. لذا جهان مثل نداره، نه جهان مجردات، نه جهان مادیات، نه جهان مختلطات، نه جهان حیوانات، نه جهان انسانها، نه جهان فرشتگان، هیچ کدوم مثال قبلی نداره. همه اینها رو خدا بدون مثال و نمونه قبلی خلق کرده. این جمله خیلی فوق‌العاده است. فوق‌العاده فوق‌العاده‌اش اینه بعد از خلقت خدا که یه زنی که پدرش از دنیا رفته، شوهرش خانه نشین شده، همه هستیشونو از دین مالی گرفتن، اومده توی دشمنها سخنرانی میکنه، ایستاده این چیزا رو گفته. و انشأها بلحتزاء امثلت امتثلها. امتثال یعنی چی؟ من امتثال امر صابخونه میکنم، اینجا میشینم. امتثال امر یعنی قبول میکنم مثالی را که ایشون میخواد انجام بدم. مثالی که ایشون میخواد اینه که اینجا یه صندلی بذاره، یه میز بذاره، یه بلنگو بذاره، من اینجا بشینم. اینو میگن امتثال امر. امتثال یعنی پذیرش مثال آوردن، پذیرش مثل آوردن. خداوند متعال انشأها بلحتزاء امثلتن، انشا کرده جهان را بدون اینکه در مقابلش مثالهایی باشه که امتثلها، از اون مثالها خدا شکل گرفته باشه و آورده باشه. لذا خلقت خدا همه چیه؟ ابداعی و اختراعی. نوه. تا گفتم نوه مداهمون اومد که مثال بزنم به ایشون. ایشون خوندنش نوه، قیافش نوه، بعدن جایزه هایی که میخواد به من بده بابت منبرم نوه، بعد جایزه هایی که خودش نگیری باب مداهی همش نوه. اینا رو میگن چی؟ بهت بلا احتزاء امثلتن امتثلها، بدون اینکه در مقابل مثال هایی باشه که اونها رو امتثال کرده باشه. تا ایشون یه چایی بخورن من دو جمله دیگه هم میگم. کونها به قدرته. کونها، اونایی که عربی بلدین خوب دقت کنید، کونها از تکوین میاد، از کون میاد، از کن فیکون میاد، یعنی بودن، به وجود آمدن. کونها به قدرت. خدا اشیا را تکوین کرده، وجود داده، هستی داده به قدرت خودش. و ذرعها به مشیته. زرع با زال، ر و همزه. لغت‌ها رو میگم مخصوصا چون جلسه نیمه خصوصی، نوعاً هم عربی بلدین و باسوادین، میخوام یاد بگیرین. و ذرعها، زرعه با زال و ره و همزه یعنی خلقه، زارع یعنی خالق، زرعه یعنی خلقت و آفرینش. و زرعها به مشیته، خدا با قدرتش هستی داده و موجود کرده به مشیت و خواسته اش. من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت لهو فی تصویرها. همینو ترجمه کنم بعد استفاده کنیم. بدون اینکه خدا احتیاج داشته باشه به تکوین جهان، کونها به قدرته، تکوین داده، هستی داده به قدرت خودش، به قدرت خودش هستی داده به جهان. به من غیر حاجت منه الا تکوینها، بدون اینکه احتیاج به تکوین داشته باشه. صابخونه ما که این اتاق ساخته احتیاج داره یه اتاقی بسازه. ما اینجا بیایم منبر بریم، شماها بیاین روزه گوش کنین، روزه از کنم برقرار بشه، استفاده کنیم، این احتیاجه. ولی خدا من غیر حاجت منه الا تکوینها، جهان را، سالن جهان را ایجاد کرده بدون اینکه خدا احتیاج داشته باشه. ولا فائدت له فی تصویرها، بدون اینکه در تصویر با صاد یعنی صورت دادن، صورت دادن یعنی خلق کردن. ولا فائدت له فی تصویرها، بدون اینکه در صورت دادن و موجود کردن جهان برای خدا فایده ای باشه، فایده ای در تصویر جهان برای خدا وجود نداره، خدا این کارو کرده برای ما. الا تثبیتا لحکمته و تنبیها علی طاعته، که انشاءالله توفیق داشته باشیم تو جلسات دیگه خدمتتون میگیم. تا صفحه 8 شکوه یاس، شکوه یاس دیگه این کتاب اسمش، خطابه فدک، تا صفحه 8 خط دوم رو گفتیم. انشاءالله توفیق باشه هفته های دیگر هم عرض میکنیم. اللهم، این دعای برای فرج امام زمانه که یه آقای یادمون دادن که بیشتر میشناسیم و اون امام رضا علیه السلامه. امام رضا این دعا رو یادمون دادن. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا واذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا جميعا من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح پدر مادرای موجودین، هم خانم ها هم آقایون، مخصوصا اونهایی که این جلسه رو تشکیل دادن، این سالن رو ساختن، بارها ما اومدیم اینجا صحبت کردیم، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.